بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و آرزوی توفیق برای دوستان عزیز دانشجو. در ادامه مباحث درس نظام تربیتی اسلام، امروز قرار هست با اندیشمند دیگه به نام ابن مسکویه با هم آشنا بشیم. احمد ابن محمد ابن یعقوب، معروف به ابن مسکویه، از متفکران قرن چهارم در حدود سالهای 325 قمری در ری متولد میشه. زندگی او رو میتونیم به دو دوره مختلف تقسیم بکنیم. در کودکی و نوجوانیش مثل خیلی های دیگه از هم قطاران و همسنخ‌های خودش دنبال کودکی و خوشگذرانی و جمع‌آوری ثروت و منافع مادی بوده، ولی در میان سالی یک دوره تحولی درش صورت میگیره، تلنگری بهش خورده میشه، به علم و تهذیب نفس روی میاره و دوره جدیدی از زندگی رو آغاز میکنه. ابن مسکویه در زمان حکومت متعدد حاکمان آل بویه زندگی میکنه و معاصر با آل بویه است. خاندان بویه چون خودشون اهل و فضل و تدبیر بودن و به علم و اندیش ورزی علاقمند بودند، لذا اندیشمندان و دانشمندان و ادیبان رو گرامی می داشتن. مسکویه همچنین در ری، فارس، بغداد و اصفهان در خدمت خاندان آل بویه بوده و به خدمات علمی و تربیتی در درگاه اونها می پرداخته و اینکه سرانجام پس از حدود یک قرن در زمان حکومت سلطان دوله در سال 421 قمری در اصفهان دیده از جهان فرو می بنده و وفات می کنه. شخصیت علمی مسکویه طوری بوده که با استعداد بسیار سرشار و تلاش خستگی ناپذیر و به لطف گنجینه بزرگی از کتاب‌های گوناگونی که در دوره آل بویه امکانش فراهم شده بود و در اختیار داشت و نیز به خاطر شکوفایی علمی خاص دوران حکومت آل بویه که بستر پرورشی اون در اون دوران صورت گرفته بود، در رشته‌های مختلفی مانند فلسفه، اخلاق، شیمی یا کیمیای اون زمان، طب، تاریخ، شعر و ادب تبحر پیدا میکنه و تا جایی پیش میره که برخی اون رو پس از ارسطو و فارابی معلم ثالث نام میگیرن و لقب. ابن مسکویه مستقیم استادی نداشته و استاد او تلاش، عشق به علم آموزی و کتابهای فراوانی بوده که خودش در اختیار داشته و از طریق خود کنجکاوی و خود جستجوگری به این دست پیدا میکنه. آثار زیادی در اخلاق و فلسفه همچون کتاب هایی چون تهذیب الاخلاق، تطهیر العراق، ترتیب الساده و الفوز الاصغر و الحکمت الخالده از آثار ابن مسکویه است. تهذیب الاخلاق مهمترین و جامعترین کتاب اخلاقی و حاوی اصول و مبانی اخلاقی که از نظم و استحکام بدیعی و زیبایی کلام شناختی بسیار زیادی برخورد. همچنانی که گفته شد ابن مسکویه در طب و کیمیا یا کیمی اون زمان، ادبیات و شعر، در علم و تاریخ نیز آثاری داشته و ازش نگاشته هایی به دست اومد. نگاه ابن مسکویه نسبت به انسان چی هست و مثل سایر اندیشمندان که ما دیدگاهشون رو نسبت به هستی، معرفت، انسان و نهایتاً اخلاق و از ترکیب و تزویج اونها با هم دیگه بعد میتونستیم آرای تربیتیشون رو استخراج بکنیم چی؟ ابن مسکویه انسان رو نقطه پرگار و مرکز دایره وجود و وحدت بخش کثرات بود. داره که حرکت او از آغاز، حرکت از انسان آغاز و به او ختم میشه و منتهی میشه. ابن مسکویه در مورد جایگاه انسان میگه انسان ها در یک رتبه نیستن. رتبه پایین آنها انسان‌هایی هستند که به صورت وحشی که در مناطق دورافتاده زندگی می‌کنند و حرکات رفتارشون به حیوانات شبیه. من گفت با تکمیل قوه فهم و خود آموزی و خرد ورزی و تمیز و فضایل در اونها شرافتشان کم کم افزوده میشه تا اینکه در این سیر به سمت کمال مطلق به مرتبت فرشتگان دست مییابند و بلکه از اونها هم فراتر میرن و خلیفه خدا بر روی زمین میگردن و جایگاه خلیفت اللهی به قوه عقل از منظر ابن مسکویه بالاترین موهبت و هدیه الهی به انسان و برتری دهنده او بر حیوان و فصل ممیزه او از حیوان میشه. نگاهش در مورد نفس و بدن و جایگاه نفس و بدن در چگونگی ارزشمندی جایگاه انسان به چه طور؟ از منظر ابن مسکویه انسان موجودی مرکب از جسم و روح. جسم و بدن انسان از عناصر مادی تشکیل می شود که همواره در تغییر و تحول و دگرگونی اند و روح و نفس انسان نه مادیه و نه خواص آثار مادی دارد، بلکه از ماده و عوارض آن جدای و منفک می شود. با این حال فضیلت انسان به نفسشه، اگرچه وجود بدن نیز برای انسان ضروریه و بعد جسمانی باید وجود داشته باشند، اما فضیلت انسان رو به نفس یا روح انسان. بعد جسمانی انسان با چهارپایان تناسب داره و همخوان هست و متناسب با اون هست و بعد روحانی یا نفسی او با ملائکه. جسم و روح هر دو باید تربیت بشن و نباید به بهانه تربیت و پرورش یکی از دیگری غفلت بشه. کسانی که تنها به تربیت جسم می‌پردازن در حد طبیعت متوقف میشن و حتی عقل رو در خدمت جسم قرار نمیدن و اونهایی که به تربیت روح توجه دارن متاسفانه به یک زهد صوفیانه صوفی‌گرایانه زاهد مسلکی دچار میشن و از ارتباط با سایر افراد اجتماع محرومن و خودداری میکنن. بنابراین شیوه پسندیده اینه که انسان در حفظ سلامت جسم و اعتدال مزاج بکوشه و در هر دو سمت هم نفس هم بدن تلاش و همت داشته باشه. ابن مسکویه برای نفس قوایی قائل میشه. هر وجودی از جماد و گیاه و حیوان قوا و افعال متعددی داره که برخی از اونها با سایر موجودات متفاوته و برخی دیگه مختص هر کدوم از اونها بوده، موجب امتیاز اون از سایر موجودات میشه. ابن مسکویه برای نفس سه قوه قائل میشه. قوه شهویه که منشأش طلب غذا، مسکن، ارتباط جنسی یا جنس مخالف و سایر لذات حسی میشه. قوه غضبیه که منشأش دفع ضرر و موانع، اقدام به امور هول‌انگیز و میل به تسلط و سایر کرامت ها و به دست آوردن فضیلت ها و کرامت هایی که میخواد از بقیه سر باشه و به این دلیل ممکنه بخواد رقابت و خشونت ورزی کنه. و نهایتا قوه عقلیه که تفاوت اشیا و فکر و اندیشه در حقایق و امور به وسیله اون صورت میگیره و انسان میتونه از طریق قوه عقلیه به تمیز و تفاوت بین اندیشه ها، اشیا و پی بردن به حقایق امور را از اون طریق دست بگیره. به باور مسکویه قوه شهویه نه تربیت یافته است و نه تربیت پذیر، اما قوه غضبیه را میتوان تأدیب به تربیت کرد و قوه عقلیه طبعا با ادب و با کرامت ذاتی هستش. ویژگی‌هایی که برای انسان قائل میشه شامل اراده، اجتماعی بودن، اخذ و اعطا و قبل نفس هستش. اراده چی؟ یکی از ویژگی‌های انسان از نظر ابن مسکویه اراده است. افعال و کارهای انسان که فضیلت و انسانیت او بدان وابسته است و بحث درباره اون رو حکمت عملی میخونن، یعنی بتونه در عمل چیزی رو انجام بده و اجرا بکنه، پیرو اراده انسان. پس اراده افعال و کارهایی که انسان فضیلت و انسانیت رو از طریق اون میتونه بشناسه و بحث درباره اون پیرو به اراده انسان میشن تحت عنوان اراده مطرح میشه. انسان با اندیشه و تفکر هر چه رو اراده بکنه انجام میده و این ویژگی و از سایر موجودات و حیوانات جدا نسازه. هرچه در انتخاب خود از عقل اندیشه بیشتر کمک بگیره، انتخابش نیکوتر باشه، در انسانیتش کاملتره و میتونه به کمال نزدیکتر بشه و از ویژگی کمال بهره‌مند باشه. مسئله کمال و سعادت انسان رو در پرتو اراده ممکن میکنه، و این اراده یا اختیار و قدرت انتخابیه که از طریق تعقل قدرت عقلی ویژه خاص انسان قابلیت حصول به دست و معتقد وجود جوهر انسان به قدرت خالق اون وابسته است. اما نیکو ساختن این جوهر به انسان و خود انسان واگذار شده و لذا فعالیت و خودساختگی خود فرد تو این جریان ملاک میشه. لذا بخش اراده و سبک اراده و سبک اراده رو در این جریان و خودخواستگی، خود طلب کردن و خود طلب ورزی ملاک ارزشمندی بود. پس اراده منشأ فضیلت تلقی میشه، چون هر چی انسان اراده بکنه و مبتنی بر عقلش باشه اون رو به کمالش هدایت میکنه و میاره، و این قدرت در وجود او نهاده شده که بتونه از طریق انتخاب به این کمال دست پیدا کنه. دومی ویژگی اجتماعی بودن. انسان ذاتاً اجتماعیه و برخلاف حیوان که بر اساس غرایز و نوع خلقتش میتونه به تنهایی ادامه حیات بده یا فقط برای برآورده کردن احتیاجات زیستیش به هم نوعانش احتیاج داره، نه، انسان ذاتاً اجتماعی. او باید با سایر انسان‌ها به طور جمعی و به تعاون زندگی کنه. انسان نیازهای بسیاری داره و نمیتونه بدون اجتماع اونها رو برآورده سازی بکنه. غیر از نیازهای زیستیش، نیازهای دیگه هم هست که در بستر اجتماع. نه تنها رفع نیازهای انسان در سایه تعاون امکان پذیره، بلکه شکوفایی استعدادها و فضایل انسانی بدون حضور در اجتماع انسانی و تعامل و تعاون با سایر انسانها ممکن نیست. مثلا اگه کسی تاییدی از خط شما، صدای شما، زیبایی شما نداشته باشه، شما متوجه این حس در خط و سلوک خودتون نمیشید و به رشد اون اقدام نمیکنید، یا میل به محبت و عشق و عشق ورزی و اندیشه به عبارتی شعله ور شدن اندیشه های عشق در انسان محتاج به اجتماعی بودن، نه فقط برای نیازهای زیستی. اخذ و اعطا. ویژگی اول جنبه انفعالی داره. انسان مشتاق آموختن و آگاه شدن از اخبار و معارف. در کودکی دوستدار شنیدن افسانه ها و خرافات و در بزرگی طالب شناخت حقایق و در حقیقت نفس انسان به کمال خاص خود، یعنی شناخت حقایق، مشتاق. و طبق ویژگی دوم که جنبه فعلی داره و انسان از سر اختیار و تمایل به انجام اون دست میزنه، انسان مشتاقه که دیگران را از معارف و دانستنی های خیش آگاه کنه. پس اخذ به معنی گرفتن، طلب کردن، دوست داشتن، دنبال کردن را به دست آوردن، و اعطا به معنی بخشیدن، دادن و توسعه دادن و ترویج کردن از طریق بخشندگی. انسان دوست داره به شکل انفعالی آگاه بشه، اطلاع به دست بیاره، از آگاهی های دیگران استفاده بکنه و معارف دیگران رو حاصل بکنه. به همین دلیل این جنبه یه جنبه انفعالی داره، در اختیار خود فرد نیست، تمایلیه به شکل ذاتی. اما اعطا برای این می که بتونه اون چیز رو که داره و اندیشه و دانشی که داره و معارف و دانسته های خودش رو به دیگران بده، جنبه اکتسابی داره و باید جنبه فعلی یا به عبارتی انجام عمل از سوی خود فرد داشته باشه، نه این تمایل. چهارمی ویژگیش حب نفس. حب ذات و حب نفس از ویژگی های دیگه انسان میشه. از این انسان نفس خیش رو آزاد و خالی از عیب و نقص میخواد و حب نفس باعث میشه که انسان بدی ها و عیوب خودش رو سعی بکنه بپوشونه تا از منظر آسیب و تحقیر و سرزنش دیگران در امان باشه و زیبایی ها و نیکوهای خودش رو آشکار بسازه و به منصه ظهور و بروز برسونه تا تایید بقیه رو به دنبال داشته باشه. در خصوص تفاوت انسان ها ابن مسکویه قائل به این هستش که علاوه بر تفاوت های جسمانی و ظاهری میان افراد، به تفاوت اونها در خصوص استعدادها، تمایلات، دانش ها و اخلاق هم باید اشاره بکنیم. انسان ها نه تنها از جنبه ظاهر و تفاوت های جسمی با هم تفاوت دارن، بلکه در بعد اخلاقی و استعداد و تمایل و میزان شناخت و دانش هم با هم متفاوت. اون معتقده که همه افراد از جهت استعداد و قابلیت با هم یکسان نیستند و تمایلات و گرایش های متفاوتی تو وجودشون نهفته شده. ابن مسعود ریشه و علل تفاوت انسان ها رو قوا و ویژگی های ذاتی، مزاج و محیط رشد. قوای مختلف، مزاج ها، ویژگی های ذاتی و محیط متفاوت باعث تفاوت های انسان ها نهفته میشن. همچنین غلبه برخی قوا بر افراد اونها رو با دیگران متفاوت میکنه. مثلا غلبه قوای شهویه باعث میشه که فرد به جمع مال و ثروت رو بیاره و غلبه قوای غضبیه انسان رو جاه طلب میکنه. اختلاف مزاج که دیگه از علل تفاوت آدم هاست که با هم بحثش کردیم، گفتیم تفاوت قوا و غلبه شون و دیگری ویژگی های ذاتی یا مزاجی شون هست. اختلاف مزاج گفتیم که از علل تفاوت انسان ها با هم دیگه. صاحبان مزاج دموی از تنهایی گریزانند. افرادی که دم درشون غالب هست از تنهایی گریزانند. افراد جمعی هستند. به جمع و ارتباطات جمعی و دمخور بودن با دیگران خیلی علاقمند هستند. به ارتباط با دیگران متمایلند. در مقابل صاحب مزاج ها طالب عزلت و انزوا و دوری از جمع. مزاج گرم و خوش اقتضای خشم و شجاعت داره و مزاج سرد موجب غلبه ترس و فریبکاری ناشی از ترس میشه و منتج به پدیده های پنهانکاری و دروغ و کتمان میشه. از منظر ابن مسکویه انسان قابلیت کمال داره. انسان مسکویه همگام با فلاسفه پیشین بر این باور هست که کمال انسان در دو بخش شناخت و عمل تحقق پیدا میکنه. کمال علمی اونه که انسان موجودات رو هم از مادی و غیر مادی بشناسه و به حقایق اونها دانش پیدا بکنه و شناخت و بصیرت دانشی یا علمی داشته باشه. به این دلیل کمال علمی مجموعه شناخت و دانش و بینش های این مطلب باشه. تا اونجایی که گویی از غیب جهان هم آگاهی پیدا میکنه و به دانش تمام دنیا دسترسی پیدا میکنه. آنگاه از فرشته ها فراتر میشه و به علوم الهی دست پیدا میکنه و قابلیت علوم الهی رو پیدا میکنه. دومین کمال، کمال عملی هستش. و اون اینه که انسان پس از بازشناختن خوب از بد آنچه را نیکه به کار ببنده. حالا که میفهمه، حالا که میشناسه، حالا که بینش داره، حالا که بصیرت پیدا کرده و شناخت پیدا کرده، بتونه اون چه رو خوبه به کارش ببنده و از هر چه بدی دوری بکنه. پس دو نوع کمال، کمال علمی که بحث شناخت و آگاهی از پدیده ها و اطلاع پیدا کردن از اون هاست، از امور مادی و غیر مادی حقایق اونها رو به دست بیاره و اونها رو بشناسه و نهایتا بتونه اون چه رو که شناخته به ورطه عمل نزدیک بکنه. انشاءالله ادامه مباحثتون رو در جلسات بعدی خدمتتون هستم. حتما 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 با نمایندگان محترم کلاساتون در ارتباط باشید. شیوه آزمون پایان ترمتون، نوشتن سوالات تشریحی 3 سوال از انتهای هر فصل کتاب درسی تو مربیان بزرگ مسلمان با عنوان تکلیف پایانی با بدون تایپ دستنویس رو 1 طرف کاغذ و حتما حتما کار عملی، 2 تا کار عملی فردیتون که شامل انتخاب بخشی از کتاب و خلاصش بوده یا پاورش که باید رو CD باشن، فایل بردش و پرینت اون هم فهمه باشن و انتخاب یک اندیشمند، فیلسوف، شاعر یا اندیشمند مسلمان، بستر زندگیش، تاریخچش، آرا و اندیشهاش در مورد شناخت انسان، معرفت شناسی، اخلاق و نهایتا استخراج آرای تربیتیش از اون بر این مبنا. غیر از اون 16 نفری که از اندیشمندان نام بردیم آرمان شدن و نهایتا کار گروهی دون. 3 تا CD دارید برای کار پاورتون، 1 CD و فایلاش و پرینتش، 1 CD برای اندیشمندتون و فایل و پاورش و 1 CD هم که کار گروهیتون بود به انضمام دست نوشته سوالات انشایی 3 تا سوال انتهایی حرف است که دقیقا همون ساعت امتحان، همون ساعت امتحان. دوستان عزیز واحد خواهران هم به خاطر این که تایم امتحانشون با برادران یکی هست به مرکز برادران رجوع میکنن، فقط کارشون همونجا تحویل میدن و دیگه ما بهشون کاری نخواهیم داشت. ایشالله تا جلسه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. برای همه تو آرزوی سلامتی و توفیق میکنم. امیدوارم که در همه شما زندگیتون موفق باشید.